ساعت 11 شب در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. روزنامه واشنگتن پست از تعویق ارسال طرح کنگره آمریکا به دولت اوباما برای تشدید تحریم‌های ایران خبر داد. اندونزی دیگر به مسافران ایرانی در فرودگاه‌های این کشور ویزا نمی‌دهد. رئیس جمهوری موقت مصر کمیته ای را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرد. با سلام و شب بخیر به شما همراهان همیشگی رادیو فردا، من مهتاب وحیدی‌رات هستم همراه شما در این بخش. ابتدا با مشروع خبرها. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که کنگره آمریکا ارسال طرح تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید را به تعویق انداخته است. بنابر این گزارش، کنگره آمریکا معمولاً هر تابستان طرحی برای تشدید تحریم‌های ایران به کاخ سفید می‌فرستد، صرف نظر از اینکه کاخ سفید با تشدید تحریم‌ها موافق یا مخالف باشد. اما امسال ارسال چنین طرحی به تعویق افتاده است و حتی در صورت تهیه دوباره آن زودتر از مهر ماه امسال به کاخ سفید فرستاده نخواهد شد. سفیر ایران در جاکارتا میگوید دولت اندونزی رسما اعلام کرده است که دیگر به مسافران ایرانی در فرودگاه‌های اندونزی ویزا نمی‌دهد. محمد فرازنده به خبرگزاری ایسنا گفته است که متقاضیان دریافت ویزا از اندونزی باید از این پس به سفارت این کشور در تهران مراجعه کنند. او افزوده است که این تصمیم با توجه به درخواست دولت استرالیا از اندونزی برای جلوگیری از عبور پناهجویان غیرقانونی از جمله ایرانی ها از مسیر این کشور گرفته شده است و این قانون از 29 مرداد ماه امسال به اجرا گذاشته می شود. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر روز شنبه کمیته ای از کارشناسان را مأمور اصلاح قانون اساسی این کشور کرد. قانون اساسی مصر پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری به تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری ها این کمیته متشکل از 4 استاد دانشگاه و 6 قاضی از روز یک شنبه آغاز به کار می کند و موظف است ظرف 30 روز اصلاحات لازم را انجام دهد. نتیجه کار این کمیته به نهادی متشکل از 50 تن از نمایندگان احزاب، تشکل‌های صنفی، رهبران مذهبی و افسران ارتش ارائه می‌شود که به نوبه خود 2 ماه برای انجام اصلاحات نهایی مهلت خواهند داشت. شبکه تلویزیونی العالم ایران خبر داده است که ماموران امنیتی مصر روز شنبه به دفتر این شبکه در قاهره یورش بردند و احمد السیوفی مدیر آن را بازداشت کردند. العالم در خبری بر روی سایت اینترنتی خود همچنین گفته است که ماموران بدون هیچ توضیحی ابزار و دستگاه‌های را نیز از این دفتر ضبط کرده و با خود بردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که یک منبع امنیتی مصر با تایید این خبر علت این اقدام را نداشتن مجوز از سوی دفتر العالم ذکر کرده است. وزیر اقتصاد اسرائیل روز شنبه اعلام کرد که این کشور با آزادی تعدادی از زندانیان فلسطینی به منظور از سرگیری مذاکرات صلح موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز جمعه از رسیدن به یک توافق مقدماتی برای از سرگیری مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها خبر داده بود. بر اساس این گزارش قرار است آن دسته از زندانیان فلسطینی که از حدود 10 سال پیش زندانی هستند آزاد شوند. و علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار پاسخ مصطفی محمد نجار وزیر کشور به علت عدم اجرای قانون عفاف و حجاب شده است. علی مطهری تاکنون بارها از آنچه که بی‌عملی دولت احمدی نژاد برای اجرای این قانون خوانده انتقاد کرده است. در اینجا نوبت میرسه به پخش قسمت دیگری از برنامه دریچه که مروری هست بر وقایع حقوق بشری در طول هفته در ایران.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام. سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 56 سال زندان برای 7 تن از دراویش گنابادی و وکلایشان. حکم این 7 نفر که مدیران وبسایت مجذوبان نور و وکلای دراویش گنابادی‌اند توسط قاضی صلواتی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران صادر شده. مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی، افشین کرمپور، رضا انتصاری و حمید رضا مرادی سروستانی هر کدام به تحمل 7 تا 10.5 سال زندان محکوم شدند. مریم شیرینی، همسر امیر اسلامی، یکی از متهمان این پرونده به رادیو فردا میگوید:
از 13 شهریور ماه سال 90 این افراد غیرقانونی بازداشت کردند و از اون موقع تا حالا بازداشت موقت هستند و بعد از حدود 1.5 سال براشون دادگاه برگزار کردن، اجازه نمیدادن وکلاشون پرونده رو بخونن. این افراد راضی به شرکت در دادگاه نشدن. در 26 دی ماه سال 91 برای سومین بار دادگاه براشون برگزار شد. این افراد دوباره راضی به شرکت در دادگاه نشدن چون دادگاه رو قبول نداشت. وقتی که این وکلا راضی به شرکت در دادگاه نشدند، اونها رو با ضرب و شتم و تحت فشار قرار دادنشون به بند 209 انتقادشون دادن که بتونم اینا رو به دادگاه ببرم، ولی نتونستن.
اتهام این افراد تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی عنوان شده. سازمان گزارشگران بدون مرز هم صدور حکم زندان برای این دراویش را محکوم کرده است. آنطور که فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور میگوید، این 7 درویش گنابادی و وکلایشان قصد ندارند به حکم صادره اعتراض کنند.
دراویش زندانی گفته بودن که ما توقع داشتیم که در یک دادگاهی که عادلانه نبوده و هیچ کنم از شفرت دادرسی داخلش رعایت نشده باشه همچین حکم بیاد و باز هم به همون دلایلی که خب دراویش زندانی قبلا هم اعلام کرده بودن در مورد هم قاضی صلواتی هم روند دادرسی قرار هست که هیچ اعتراض روی این حکم نداشته باشن، چون دراویش زندانی اعلام کردن که این حکم حکم دستوریه نه یک حکم حقوقی و قضایی و اینها اجازه ملاقات با وکیل نداشتن، وکلاشون نمیتونستن پرونده رو بخونن، حتی یک خط لایه دفاعی روی پرونده این دراویش وجود نداره. وقتی هیچ دادگاه عادلانه نبوده، خب الان هم وقتی نمیدونن که دقیقا به چه دلیل این احکام صادر شده، خب ترجیح دادن که هیچ اعتراضی نکنن.
فریبا پژوه، روزنامه‌نگار که از حدود 12 روز پیش بازداشت شده، هنوز در بند امنیتی 209 اوین نگهداری می شود. سازمان گزارشگران بدون مرز خواستار آزادی فریبا پژوه و سایر روزنامه‌نگاران زندانی شده و ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران از جمله مسعود و خسرو کردپور را هم محکوم کرده است. مهسا امرآبادی هم یکی دیگر از روزنامه‌نگاران زندانی است که روز چهارشنبه برای چند روزی به مرخصی آمد. مسعود باستانی، همسر روزنامه‌نگار او، هم از سال 88 زندانی است و به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، پیشتر به رادیو فردا گفته بود:
امنیت تعریفی که جمهوری اسلامی از آن میکنه بنابر قوانینش با آنچه که اتهام علیه روزنامه نگاران است همخوانی ندارد. روزنامه نگار وظیفش اطلاع رسانی است. این اطلاع رسانی متعهد به حقیقت است. از آنجا که جمهوری اسلامی با حقیقت دشمن است، بنابراین اقدامات و فعالیت روزنامه نگاری اقدام علیه امنیت ملی معرفی و معنا میشه. به این عنوان این اتهامات واهی بی اساس، روزنامه نگاران فقط وظایفشون رو انجام دادند.
علی ناظری، فعال مدنی که حدود 3 هفته پیش در مطب دندانپزشکی‌اش بازداشت شده بود و در زندان اوین نگهداری می‌شد، روز سه‌شنبه به زندان زابل منتقل شد. او در سال 89 به اتهام تبلیغ علیه نظام و شرکت در تجمعات غیرقانونی به 1 سال زندان در زابل و 10 سال تبعید به همین شهرستان محکوم شده بود. و حالا وبسایت کلمه گزارش داده که 44 تن از همبندی‌های علی ناظری در زندان اوین در اعتراض به انتقال او به زابل بیانیه‌ای صادر کردند و در این بیانیه نوشتند آقای ناظری ناراحتی قلبی دارد و مسئولیت هر گونه اتفاقی برای او متوجه مسئولان قضایی است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا روز سه‌شنبه به گفتگوی رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی با تهران پرس اشاره کرده و نوشته اقداماتی در راستای آزادی مهدی کروبی در جریان است. اسماعیل گرامی مقدم مشاور پیشین مهدی کروبی که همکنون ساکن مالزی است در این باره به رادیو فردا میگوید
خب شنیده هایی که ما داریم برخی از مسئولین نظام به دنبال این هستن که با ایجاد فضای جدیدی که در کشور به واسطه شرایط جدید رو همچنان ادامه بدن تا به یه آرامش نسبی در فضای سیاسی دست پیدا کنیم. به نظر میرسه که بتونه در آینده نتیجه بخش
حدود 2.5 سال از حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد می‌گذرد و به تازگی برخی از نهادهای حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران مخالفان در ایران تلاش کند. مسعود شمس نژاد وکیل شماری از زندانیان سیاسی کرد پس از حدود 5 هفته بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی آزاد شد. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، این وکیل دادگستری به ارتباط با رسانه‌های بیگانه، هواداری از برخی احزاب کرد، سازماندهی تجمعات اعتراضی در ارومیه و تماس با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران متهم شده است. دادستان تهران 4 روز پیش از تشکیل پرونده ای جدید برای فائزه هاشمی خبر داد. پرونده‌ای که فائزه هاشمی آن را غیرقانونی می‌داند. خانم هاشمی که پس از اعتراضات سال 88 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 ماه زندان محکوم شده بود، اسفند ماه 91 با پایان دوران محکومیتش از اوین آزاد شد. و حالا او به اخلال در نظم عمومی متهم شده و آنطور که خود فائزه هاشمی گفته این اتهام مربوط به دوران زندان اوست. مهناز پراکند وکیل دادگستری مقیم نروژ در این باره میگوید
به فرض اگر تخلفی زندانی در زندان انجام داده باشه قطعا ماده 618 منطبق نیست با اون اتهامات، به خاطر اینکه ماده 618 ناظر به مواردیه که فرد خارج از زندان باشه، در جامعه باشه، بعد رفتاری انجام بده که اون رفتارش موجب برهم خوردن نظم و آرامش جامعه بشه، مثل چاقو کشی، مثل بستر راه برای مردم. این رو در واقع قانونگذار از ماده 618 مورد نظرش هست.
در پرونده مستندسازان متهم به همکاری با شبکه بی بی سی فارسی بعد از انجام تحقیقات و بررسی آثارشان برای تمام متهمان حکم براءت صادر شد. شماری از این مستندسازان از جمله مجتبی میرطهماسب، پادی آفریده، ناصر صفاریان، شهناز بازدار، محسن شهنازدار، مهران زینتفر و کتایون شهابی شهریور ماه سال 90 بازداشت شده و مدتی را زندانی بودند. و رسانه‌های جمهوری اسلامی آن زمان اتهام این افراد را جاسوسی و فروش فیلم به شبکه تلویزیونی بی بی سی فارسی عنوان کرده بودند. و آخرین خبرها از پرونده مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویسی که آبان ماه سال گذشته در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، خواهان نبش قبر فرزندش شده. او این درخواست را پس از آن مطرح کرده که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش نوشته بود ضربات وارد شده به ستار بهشتی کشنده نبوده و علت مرگ او را شرایط خاص و فشارهای روحی عنوان کرد. اما با گذشت حدود 9 ماه از مرگ این وبلاگ نویس، پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. گیتی پورفازل، وکیل مدافع خانواده ستار بهشتی و توضیحاتی درباره آخرین وضعیت این پرونده.
در یکی از جلساتی که ما با بازپرس پرونده داشتیم 4 نفر رو آوردن توی اتاق آقای شهریاری و گفتن که این 4 نفر بازجوی ایشون بودن. بعد 3 نفر رو بیرون کردن، گفتن این 1 نفر در واقع مسئول این اتفاق هست. و البته ایشون هم شروع کرد به التماس کردن به مادر مرحوم ستار بهشتی که از خونه پسرش بگذره، که ایشون گفتن من به هیچ عنوان نمیگذرم و باید محاکمه بشه. وقتی هم که مشخص